أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوط کلی مسئله میراث عبارت از این بود و هست که موجبات ارث چیست، موانع ارث چیست، طبقات وارثان کیانند، سهام ورثه چقدر است و فروعات متبرع بر این اصول کلی. موجبات را بیان فرمودند، موانع را بیان فرمودند، طبقات ارث را در جهت عنوان حجب ذکر کردند که یا حجب حرمان است یا حجب نقصان و در حقیقت بازگو کردن طبقات ارث است. اما سهام ارث را در یه بحث دیگری که بحثش واقعا جداست، کی یک هشتم میبره، کی یک سوم میبره، که سهام ورثه جداست. در مسئله حجب که حجب حرمان است، این به طبقات ارث برمیگردد. در طبقه حجب حرمان هست، اما در غیر طبقه حجب حرمان ظاهرا نیست. اما حجب نقصان هم در طبقه اول هست، هم در طبقه دوم امثال زاره. هم فرزند که طبقه اول هست حاجب پدر و مادر میت هست که اینها از ثلث به سدس میان، و هم حاجب سببی هست زوج و زوجه. اگه فرزند باشه زوجه یک هشتم میبره، نباشه یک چهارم میبره، زوج یک چهارم میبره، اگه فرزند باشه نباشه یک دوم میبره. این حجب نقصان هم درباره سبب هست، هم درباره نسب. درباره ولد خصوصیت ذکر نکردن که دختر باشه یا پسر و عددشون چند تا باشه. همین که فرزند باشه زن یک هشتم میبرد و نباشه یک چهارم. اگه فرزند باشه شوهر یک چهارم میبرد، نباشه یک دوم. این فرزند عددش مشخص نیست، چه کم چه زیاد، جنسیتش هم مشخص نیست، چه مذکر چه مؤنث. اما در حجب اخوه این قرآن عدد اینها را مشخص کرده است. چون عدد اینها را مشخص کرده است، نصوص هم به تبع این عدد مشخص شده. فرمود اگر اخوه بودند به صورت جمع، نه اخ یا اخت، اگر این میت اخوه داشتند و پدر زنده بود، مادر یک ششم میبرد. با اینکه سخن از فرزند نیست، اونجا که فرزند باشد بله مادر یک ششم میبرد، پدرم یک ششم، هیچ کدوم ثلث نمیبرد. این حجب پدر و مادر هر دو هست. اما اگر فرزند نباشد اخوه باشد، تعبیر قرآن در مسئله اولاد ولد دارد، چه یکی باشه چه بیش از یکی، چه جنس مذکر باشه مؤنث. اما اینجا هم به جنسیت اشاره کرده است، هم به عدد. فرمود تو یازی سوره مبارکه نساء، اگر چنون چه کسی مرد فرزند نداشت، اخوه داشت، اخوه جمع اخ نه اخت، اگر اخوه داشت مادر یک ششم میبرد و بیشتر نمیبرد. این حج در صورت که پدر زنده باشد. اگر پدر زنده بود و این میت فرزند نداشت، برادرانی داشت، این برادران نمیگذارن مادر ثلث یا کم در برد، فقط ثلث میبرد. خب اینجا ما دو تا محضور داریم، یکی این که این حج مخصوص برادر هست، خواهر را شامل نمیشه یا میشه، و علت تقدیر ثانی که شامل میشه. آیا اینا دو تا برادرن، دو تا خواهر کافی است یا با چهار تا خواهر باشه، یا تلفیقی باشه یک برادر و دو تا خواهر؟ این رو نصوص مشخص کرده. حالا انشاءالله اگر فراغتی شد باز درباره قیاس به این آیون، چه جناب غزالی چه جناب ابن رشد چه تصریح کرده که ما فقه ما گذشته از قرآن کریم برابر سنت هست. حالا متاسفانه اهل بیتی نیستن، سنت هست، سنت هم یا قول است یا فعل است یا تقریر، این را ما هم میگیم. منتها قیاس را گفتن به این که ما از این تعلیلشون معلوم است که میخوان بیراه برن، چون احکام الهی نامتناهی است و سنت یعنی فعل معصوم و قول معصوم و تقریر معصوم متناهی است و جوابگوی سوالهای نامتناهی نیست، با ناچار قیاس بکنیم. بعد آمدن تحقیق کنند که ما هر قیاسی نمیگیم، قیاس منصوص العله میگیم. خب اگر قیاس منصوص العله میگید، اگر علت تو خود روایت شد که به اون احد عناوین ثلاثه برمیگرده، به همون قول و فعل و تقریر برمیگرده، چیز جدیدی نیست. اگر قیاس مستنبط العله میگید، خودتون میگید بله معاذ الله رأی خودتون آوردید در برابر شرع. اگر قیاس منصوص العله است ما هم میگیم، ولی غیر از سنت چیز دیگه نیست. بلی خود امام تحلیل میکنه دیگه، فهمد لعنه و مسکر، یا میفهمد در جریان ما بر منفعل نمیشه ولی لعنه له ماده. شما باید استخر درست کنی، بلی باید کور باشی. استخر نیست، چاییست که از خودش داره میجوشه، لازم کور باشه. که وقتی خود امام میفرماد که اونجا که چاه هست نذهب لازم نیست لأن له ماده، خب این برهان مسئله است، این قیاس نمیکنید شما که. بله در همه موارد مصداق مجهول و مشکوک و اینا سرجاش محفوظ است. ما هر کاری بکنیم به مصادیق مشکلی داریم، متشابهی داریم، در اونجا اصل حاکم است که حالا اگه دلیل نداشتیم چیکار بکنیم؟ به اصول عملیه مراجعه میکنیم که دست ما باز باشه. بالاخره اصل اصول عملیه برای همین گذاشتن که مکلف سرگردان نباشه. اصل عملی سنت نیست، قرآن نیست، فقط وزل در رفع الحیرت عند العمل، همین. این که اماره نیست، فرض کردی دلیل پیدا نکردی، بگو پاکه. این بگو پاکه نه یعنی واقعا پاکه، بعد به این کشف خلاف شد. این که نمی که واقعا با کشف خلاف ندارد، که این اماره از یک کشف خلاف دارد. مسئله ایزا و عدم ایزا مطرح است، چون اماره میگه این واقعا اینه، بعد کشف خلاف دارد. اما اصل عملی کشف خلاف ندارد که. میباید سرگردانی نمیدونی بگو پاکه انجام بده، همین. خدا غریب رحمت کنه اون متفکر اصولی که آمده بین اصل و عباره فرق داشته و گفته لوازم اماره حجت است، لوازم اصل حجت نیست. این لازم بیان داره، خب بسیار داشته باشه. این که از واقع خبر نمیده که، این اگر خبر بده که این است، خب لازمش هم همراهشه. اما که از واقع خبر نمیده، میگه سرگردان نباش انجام بده، همین. اصل عملی وزل رفع الحیرت عند العمل، لذا نه کشف خلاف داره نه لوازم حجت. نه هم اگه یه لازم بیانه به معنی اخص بود که اصلا تعدی حساب نمیشد، مطلب دیگه است. بنابراین همین حرف ها که ما میگیم اونا میگن، اما یه جور دیگه هم رفتار میکنن. اینو مستنبط العله هم میخوام بگن، چون اینا تصریح کردن که احکام ما نامتناهی است، ادله ما متناهی است، ما ناچاریم یه راه دیگه انتخاب بکنیم. خب اون راه دیگه اگه قیاس است، قیاس منصوص العله است، اون که همین شد که همین شد که بله، اون قیاسی که مستنبط العله است و خودتون گفتید میشه چهارمیه در برابر سنت الهی. غرض این است که در اینجا یک نزاعی بین داخلی خود ما هست که آیا سه تا برادر باید باشن یا نه. این رو نصف باید معین کند، نصف باید معین کند. پس فها هنا امران، یکی این که در حجب نقصان شرط پدر هست یا نه، یک. دوم شرط عدد چیست، دو. در شرط حجب نقصان که برادر، نه در حجب نقصان فرزند، حجب نقصان فرزند نه ذکورت شرط است نه انوثت مانع یک، نه عدد شرط است، دو. اگه فرزند باشه اون زوجه یک هشتم میبره، نشد یک چهارم. پدر یک چهارم بره، نشد یک دوم. این برای اوست در حجب فرزند. اما در حجب اخوه که کسی مرده فقط برادر و خواهر دارد و پدر و مادر، این پدر و مادر که سلس می بردن الان میخوان سلس ببرن، حجب مادر به چند امر مشروط است؟ گفتن به دو امر مشروط است. یکی وجود اب حیان، پدر زنده باشه. دوم اینکه تعبیر آیه 11 سوره نساء این است که اخوه باشد. نفرمود که اگر اخ بود یا اخت بود، گفت اخوه باشد. اخوه دو تا پیام داره، یعنی چند نفر باشند همشون برادر، چون اخوه که جمع اخت نیست، جمع اخ است. پس بنابراین برابر آیه 11 حاجب برادران هستند و سه نفر، ظاهرش اینه چون اخوه. حالا اگر چون چه روایات آمده توسعه داده علی رأس، ببینیم که روایت تا چه اندازه توسعه داده. روایات آمده گفته به این که بالاخره صریحش روایت که دو تا برادرم باشه کافیست. من میشه اینجا اقل جمع است. این اقل جمع سه تا هست یا دو تا، این هم که تصریح نشده. لغت و امثال ذالک حجاز و غیر حجاز فرق میکند. اقل جمع تو مسئله کثیر و شک، که کثیر و شک چه کار بکنه در مسئله کثرت و قلت، خدا غری رحمت کنه. شیخ ناصر مرحوم علامه شهرانی ایشون دونجا تحقیق میکرد که درباره کثرت شک، کثیر و شک، ما یه آیه داشته باشیم که الکثرت ستاست یا نه. این که نیست. اگر رو بحثای عقلی باشه، دو به بالا کثیر، چون در مقابل وحدت. اگر به اصطلاح ادیب باشه، اقل جمع ستاست. ما جمع نداریم که، عنوان کثیر داریم. کثرت غیر از عنوان جمع است. اونجایی گفتن اقل جمع پیش فلان لغت دو نفر است، پیش فلان لغت سه نفر، مال هیئت است که این هیئت مفید سه نفر است یا دو نفر. اما عنوان کثیر اگر یه جای محور بحث شد، کثرت اگر در مقابل وحدت است، دو و ما فوقش کثیره. و اما کثرت عرفی بخواد بگید، بله حالا مثلا شاید بگید که مثلا سه نفر باشن. هر از اینکه اینجا ما الان رو کامل باید مشخص بکنیم، هر چرا که روایات فرمودن علی رأس نشد، به همین آیه 11 سوره مبارکه نساء باید مراجعه بشه که پدر با زنده باشه یک، و برادران حاجبن نه غیر برادر، برادر مسلمشن جمع سه نفر است. ولی تو روایات آمده گفته خیر، دیها دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر. خب دیگه این خودش قرآن ناطق است، تو همون حرف فرمون زده. اگر چهار تا خواهر باشه کار دو تا برادر میکنن، اگر دو خواهر و یک برادر باشه کار دو برادر میکنن، اگر دو برادر بود که خب برابر خود آیه است. حالا این حدود کلی است که مرحوم محقق رضوان الله علیه تو بخش پایانی مسئله حج ذکر کردن. فرمودن به که حج دو قسم است، حج به هرمان و حج به نقصان. حج به هرمان که تمام شد، بعد حج به نقصان که رسیدیم، در اینجا فرمودن که چند تا مسئله است. این مسئله ذکر کردن به حج به اولاد، حج به اولاد ذکر شده، اما حج به اخوه، حج به اخوه. غرض اینه که تو مسئله حج به هرمان کار به طبقات دارد، لذا اولاد از یه طرف پدر و مادر نسبت به جد، از طرف دیگه جد نزدیک نسبت به جد اعلا، از طرف دیگه من یتقرب و بالمیت بالابوین، از طرف دیگه اینا همشون حاجبن. اینا حج به هرمان هم هست، حج رقم محدود ندارد. حج به نقصان است که در خصوص فرزند است یک، و در خصوص اخوست نسبت به مادر دو. حج به نقصان چه در باره پدر چه در باره مادر، زوج جوجه هر دو، چه در سبب چه در نسب، حج به نقصان رو داریم. اما حج به اخوه رو مهم ده. این حج به اخوه چون روایات توسعه داد و آیه در مدار بسته ذکر فرمود، فرمایش مرا محقق این است که و هم ما حج به اخوه فإنهم، این اخوه، یمنعون العمر، کاری به زوج و زوجه نداره. اما زاد عن الثلث به شروط اربعه. الاول ان یکونا رجلین فسائدا. این اولین اختلاف است که رجلین باشه فسائدا، چون پایان مقدمه سوم هست. پایان مقدمه سوم از مقدماتی که مرحوم محقق تو شرایط ذکر میکنن. خب فرمود اولی که ان یکونا این برادرها رجلین، دو تا برادر باشن به بیشتر. با اینکه آیه اخوه دارد به اخوه جمع است، معلومه اینجا اقل جمع همون دوتا شد. ان یکونا رجلین فساعدا، پس از ره عدد یه تعبد خاصی است. اگر ما بودیم و ظاهر اخوه جمع هست و اقل جمع مثلا سه تاست، اما اینجا فهمید که دو تا برادر باشن و بیشتر، دو تا برادر هم حاجبن، این یک بقید. او رجلن و امرأتین، یا یک برادر و دو خواهر که اونها به منزله یه برادرن، این دو تا. او اربع نساء، یا چهار خواهر، این به منزله دو تا برادرن. خب اگر نبود این سه قید، چه درباره رجلین، چه درباره رجلن و امرأتان، چه درباره اربع نساء، ما هیچ کدوم حرف نمی گفتیم، فقط می گفتیم سه برادر. ظاهرش این بود دیگه، اقل جمع بود دیگه. اما در هر سه مقطع تعبد آمده که منظور از اخوه اقل جمع دو تاست و بیشتر، و خصوص اخوه نیست. اگر اخت باشه جای اخوه رو میگیرن. پس اگر یک برادر بود و دو خواهر یا چهار خواهر بودن، حجب هست، به شرطی که پدر زنده باشد. از ثانی که خب این یک چیز تازه نیست، چون هم در حجب حرمان این حرف هست، هم در حجب نقصان. الله یکونو کفرتن، چون کفر مانع از ارث است. ولا رقن، رق بودن مانع ارث است. اینم. اما وحل یحجب القاتل فیه تردد، چون قاتل از مقتول ارث نیبرد. این هم. اما سایر احکام نسبی نسبت به سایر وراث بار است یا نه، فقط فیه تردد و ظاهر انه لا یحجب، چون ادله اولیه به اطلاقات و نصوص اولیه برای اخوه اینها حکم صادر کرده. اون مقداری که خرج به دلیل است که اگر یکی از اینها نسبت به مورث قاتل بود، از او ارث نمی‌برد، اما سایر احکامش که نفی نکرده که. شرط دیگه این است که ان یکونو یکی از این دو باشه. این قبلا هم نصوصش خوندیم، ان یکونو لیل اب و الام یک، او لیل اب دو، یا برادران ابوینی باشن یا برادران ابی. چون اگه بخوان مادر را محروم کنن، فرزندان امی نمیتونن مادر را محروم کنن. و فی وجودهم منفصلین لا حملن تردد. حالا اینا به دنیا بود آمده باشن، یا اگرم این اخوهی که حامل هستن که بعد معلوم شد اینا برادرن، مثلا الان که خب آسون از تشخیص دادن، و با این تردد از هرش اینه که ظاهرش که به دنیا آمده باشن دیگه. هم ولا یحجبها اولاد الاخوه، این نظیر طبقات حجب هرمانی نیست. در حجب هرمانی طبقه اول حاجب هست، نباشند فرزندان اون حاجبند. اما اینجا حجب نقصانی در بحثی روز اشاره شد که نه حق است و نه سهم مستقل خود اینها. حق باشد قابل ارث است، این حکم است، این حکم است، حکمی قابل ارث نیست. این یک مخصوص به خود برادران میت است، لذا برادرزاده ها ولو اینکه از ارث طبقه بعدی ان ارث میبرن. شخص برادر داشت، برادرها قبلا مردن، الان این برادرزاده موندن، این برادرزاده ها حجب نقص نسبت به مادر ندارن، اما سهم خودشون میبرن، سهم ارث میبرن دیگه. از اینه که ممکنه که حجب نقصی نباشد و اما حجب هرمانی یعنی طبقه ارثیش با محفوظ باشد. ولا یحجبها اولاد الاخوه یک، ولا من الخناسی اقل من اربعه لاحتمال. خب در اونجا که چهار تا خواهر باشند، بالاخره برای اینکه چهار تا خواهر کار دو تا برادر میکنند. حالا اگر خونسا بودن، دو تا خونسا کافی است، یا یک خونسا و دو تا مؤنث کافی است، یا نه با چهار خونسا باشند. چون شما میخواید دست از اطلاق باید دارید دیگر، اطلاق اینه که مادر سترس میبره. اطلاق آیه 11 اینه که مادر سرس میبره. شما میخواد بگه سرس نه سوت، شما دستون بر باشه، لذا میگن که احتیاط از این طرف هست، احتیاط از که چارت خونسا باشه. خب حالا اینها خطوط کلی بود، تبرکن اون روایات هم بخونیم. این مقداری در جلد 26 وسائل صفحه 120 باب 11 از ابواب میراث ابوین و اولاد، در اونجا چند تا روایات هست که این مضمون آمده. اولی مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن سعد ابن ابی خلف عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ترک المیتو اخوین فهم اخوتون مع المیت. این تحکیم است، تفسیر است که اگر در آیه 11 دارد که اخوه، همون دو نفرن، همون اینا اخوان، دیگه نگید که اخوه جمع است و اقل جمع سه نفر. فهم اخوتون با میت اخوان. حجبا، این تثنیه است، ببینید حجبا، حجبا عمر از سلس و این کان واحدن، اگر برادرها یکی بودن لم یهجو العم. خب و قاله فرمود اذا کن اربع اخوات، این اخوات جمع اخته، حجبن الامه عن سوس، اگر چهار خواهر بودن این چهار خواهر به منزله دو برادر است و حاجبه. چرا؟ برهان مسئله، لأنهنه این چهار خواهر به منزله دوتا برادرن. اما و این کن اون خواهرها سلاسن سه خواهر بودن لم یحجبنه، حاجب نیستن. نه احتیاط نمی کردیم، اگه تحلیل امام نبود ما فقط اخوه می گفتیم، چون اصل اولی اونه دیگه. ما یه همچی اطلاقی داریم، چون یه اطلاقی داریم یا عامی داریم، اون مرجع اصلی ماست دیگه. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. روایت دومی که مرحوم کلینی نقل کرد، عن محمد ابن یحیی عن احمد بن محمد عن محسن ابن احمد عن ابان ابن عثمان عن فضل عباس بغباغ قال سألت و عبدالله علیه السلام عن ابوین، خب و اختین لعبن و امن، شخصی مرد پدر و مادرش زنده است و دو خواهر پدر مادری دارد، هل یحجبان الامه عن السرس، این دوتا خواهر حاجبند یا نه حجب نقصان؟ قال علیه السلام لا. قلت فسلاس، سه تا خواهرند. قال علیه السلام لا. قلت فاربع، چهار تا خواهرم. فهمون نه، این تحدید شفاف و روشن است. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن احمد عن ابن فضال عن ابن بکر عن فضل ابن عباس بغباغ عن ابی عبدالله سبحان لا یهجب الامه عن الثلث الا همین چند گروه، الا دو تا برادر، الا اخوان. او اربعت اخوات، اما اون یکی رو دیگه ذکر نفرمود. اینا با اون یکی قابل حل است دیگه، یعنی یک برادر و دو خواهر با اون روایت قبلی حل میشه، جمع قابل این است دیگه، چون این ظاهر است اون نسه، چون یک برادر و دو خواهر رو ذکر نکرده، ظاهرش اینه که اینا نمیتونن. اما او وقتی نص باشه، نص مقدمه بر ظاهر دیگه، در اونجا تنسیس کرده که یک برادر و دو خواهرم حاجبن. پس برابری حج سه قسم است، یا دو برادر، یا یک برادر و دو خواهر، یا چهار خواهر. این نص است و اونجا که ظاهرش ترک است به همین نص مراجعه می شود. لا یحجب الامه عن السرس الا دو تا برادر اخوان یا چهار خواهر. چه گروهی؟ این لعبن و امن او لعب به نحوه تنازع مفعول واسطه است، مفعول واسطه تنازعی. لا یهجل امه ان سلسه الا اخوان لعبن و امن او اربع اخوات لعبن و این لام لعبن هم مفلوسته است برای اربع هم متوسطه است برای اخوان. دو برادر پدر و مادری یا دو برادر پدری یکی یا چهار خواهر پدر و مادری یا چهار خواهر پدری این حاجبن. حالا بقیه نصوص بمونه ما امروز نمیرسی این مستصفر، ولی میبینید اینها توی مسئله دلیل عقل استصحاب هم رجوع عقل میدونن. در بین اصول چهارگانه اصل براءت و احتیاط و تخییر استصحاب هم جز اصول عملیه است، ولی میگیم استصحاب یه سرگردن از اصول دیگه بالاتر هست چون اصل معارضه. ولی که ما وسیله عقل نمیگیم استصحاب رو، وسیله روایت میگیم. اگر یه چیزی روایت دلیل او بود او دلیل اماره نیست. خب براءت هم آیه داره دیگه، روایت داره دیگه. عمده آن است که لسان روایت چیه. براءت هم روایت داره که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب این براءت نقلی گرچه بر رو آخونده اینا اشکال داره، بسیار خوب. حالا این نه رفع ان امتیت است رفع ماله علمون، این روایت است که دلیل اصل براءت است و ما اصل براءت اصل براءت دیگه رو اماره نمی کنه. اماره دلیل حجیت اصل است. اما در مسئله استصحاب این روایتی که استصحاب راجعت بکنه این زبان دار است، میگه تو که یقین داشتی الان به منزل یقینی. اینه که میگن استصحاب یه سرگردن از اصول دیگر بالاتر است، اماره نیست ولی اصل محرز است. این میگن اصل محرز است، امر دائر بشه اینه براءت استصحاب استصحاب مقدمه، تخییر و استصحاب استصحاب مقدمه. ما که قائل به حجیت استصحابی بر اساس نصوص است. دلیل عقل و استصحاب را غزالی یک جا ذکر میکند که حجیت استصحاب به وسیله عقل ثابت میشود نه به وسیله روایت، چون اینا روایت اهل بیت علیهم السلام را قبول ندارند. حالا انشاءالله این نوبت دیگر ما اشاره بشه. الحمدلله.